تلفن مشارکتی نداشته و تعهد و مسئولیتی را در این زمینه نمی‌پذیرد. این در حالی است که پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود مسکو درباره مبانی توافق با واشنگتن و تمام شرکای خود از جمله ایران رایزنی کرده. همچنین جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در آخرین نشست مطبوعاتیش اعلام کرد واشنگتن انتظار دارد تهران بر گروه‌های تحت نفوذش در سوریه به ویژه حزب الله لبنان فشار بگذارد تا آنها به رعایت آتش بس تن دهند. در پی اعلام توافق مسکو و واشنگتن حزب الله در بیانیه از حمایت خود از آتش بس در سوریه خبر داد. ولادیمیر صاحب کارشناس خاورمیانه در مسکو میگوید ایران به دنبال ضمانت‌های روسیه است که منافعش در سوریه تأمین شود.
Дело в том, знаете, что вот эти мировые державы, так называемые гиганты геополитики.
از نفوذ قدرت‌های جهانی کاسته شده. آمریکا زمان می‌خرد تا ناچار به مداخله نظامی در سوریه نشود و هرچند مشخصاً روسیه علاقمند به پایان عملیات نظامی خود در سوریه است، اما همچنان انتظار دارد منافعش تضمین شود، نه تنها در سوریه بلکه در عرصه بین‌المللی. ایران فعلا پشت سر روسیه ایستاده و منتظر است ببیند اوضاع در سوریه چگونه پیش خواهد رفت و البته به دنبال ضمانت‌های مسکو است که در پیگیری منافعش منافع تهران و اسد را نیز مد نظر داشته باشد. اما در حالی که اهداف روسیه و ایران در سوریه با اهداف مخالفان اسد و حامیان بین‌المللیشان متضاد است، نگرانی‌های شدیدی درباره پایداری آتش بس وجود دارد.
به گزارش ریا نوست، زمیر کابولوف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان با اشاره به بررسی توافق مسکو واشنگتن تا سفر حسین جابری انصاری معاون وزیر خارجه ایران به مسکو گفت این توافق سرنوشت ساز است، اما به شرطی که تمام جزئیات آن اجرا شود. او تاکید کرد ایران و روسیه هیچ اختلافی در این رابطه ندارند و صرفا تهران با توجه به تجربه تلخ تعامل خود با واشنگتن نگران است که آمریکا از فرصت آتش بس برای تحکیم موقعیت روحای تحت حمایتش در سوریه استفاده کند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.
البته میتونید برای ما ایمیل هم بفرستید به info@radiofarda.com. همطور میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویرتون رو هم از این طریق برای ما بفرستید، @radiofardagram. آسوشیتد پرس گزارش داده که در پاسخ به آزمایش اخیر اتمی کره شمالی، ایالات متحده روز سه‌شنبه دو فروند از بمب‌افکن‌های اتمی خودش رو بر فراز پایگاه نظامی اوسان در کره جنوبی به پرواز درآورده. این پایگاه در نزدیکی مرزهای کره شمالی قرار داره. نادر صدیقی همکارم در واشنگتن گزارش میده.
روز سه‌شنبه ایالات متحده آمریکا دو فروند از بمب‌افکن‌های سوپرسونیک خود را که قادر به حمل سلاح‌های اتمی هستند بر فراز پایگاه هوایی اوسان در کره جنوبی، واقع در 120 کیلومتری مرز کره شمالی، به پرواز درآورد. این گزارش بیدرنگ در صدر خبرهای رسانه‌های آمریکایی قرار گرفت که به بازتاب آن و شرح جزئیات بمب‌افکن‌های سوپرسونیک پرداختند. ایالات متحده آمریکا بارها هشدار داده است که در برابر رژیم پیونگ‌یانگ از متحدان خود در منطقه و به ویژه کره جنوبی دفاع خواهد کرد. شبکه تلویزیونی NBC روز سه‌شنبه با انتشار گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که به پرواز درآوردن بمب‌افکن‌های اتمی آمریکا در واقع نمایشی از قدرت و تصمیم راسخ به دفاع از کره جنوبی در مقابله با تحریکات کره شمالی بوده است. به گفته NBC این بمب‌افکن‌ها ممکن است که به پایگاه اصلی خود در جزیره گوام به نام پایگاه هوایی اندرسن بازگردند. معمولاً چنین پروازهایی به ویژه با استفاده از بمب‌افکن‌های سوپرسونیک به هنگام افزایش اقدامات تحریک‌آمیز کره شمالی در شبه جزیره کره انجام می‌شود و پرواز روز سه‌شنبه دو فروند از این بمب‌افکن‌ها را جت‌های جنگی آمریکا و کره جنوبی اسکورت کرده‌اند. کره جنوبی به رغم توانایی‌های پیشرفته فنی سلاح هسته‌ای در اختیار ندارد و مانند آمریکا مخالف اتمی شدن شبه جزیره کره است، نکته‌ای که روز سه‌شنبه نمایندگان دو کشور بار دیگر در یک نشست مطبوعاتی در سئول آن را تکرار کردند.
Both our leaders and perhaps more importantly our military experts.
سانگ کیم نماینده ویژه آمریکا در امور کره شمالی گفت که رهبران هر دو کشور آمریکا و کره جنوبی و شاید مهمتر از آنها کارشناسان نظامی عزم راسخ دارند که شبه جزیره کره نیازی به سلاح‌های اتمی ندارد. نماینده ویژه کره جنوبی در امور صلح و امنیت شبه جزیره کره نیز گفت که به اتفاق آمریکا طرح قطعنامه‌ای را به شورای امنیت پیشنهاد خواهد کرد تا تمهیدات شدیدتری برای اعمال تحریم‌های جاری علیه کره شمالی اتخاذ شود. بر توکیو شینزو آبه نخست وزیر ژاپن نیز گفت که کره شمالی طی 9 ماه دو آزمایش اتمی انجام داده که به هیچ روی پذیرفتنی نیست. او گفت رژیم پیونگیانگ بی توجه به سرزنش های جامعه جهانی بارها به پرتاب موشک دست زده و این موشک ها طی 2 ماه اخیر در مناطق اقتصادی ژاپن فرود آمده اند و این شرایط بی سابقه است. اسوشیتد پرس به نقل از زیگفرید هرکر، یک کارشناس اتمی که به طور مرتب از تأسیسات اتمی کره شمالی دیدن کرده، میگوید که این کشور مواد لازم برای تولید حدود 20 بمب اتمی را ذخیره کرده و میتواند هر سال مقدار لازم برای 7 بمب دیگر را هم تولید کند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به ویژه 5 عضو دارنده حق وتو در این شورا این روزها مشغول رایزنی هستند تا فشار بر رژیم کره شمالی را افزایش دهند و شاید کره شمالی از این طریق به گفتگوهای شبیه آنچه با جمهوری اسلامی ایران انجام شد تن دهد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. 71مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل سه‌شنبه به وقت محلی در نیویورک در محل این سازمان آغاز میشه. مهمترین معضلات بین‌المللی از جمله صلح و ثبات جهانی و بحران مهاجرت و تغییرات آب و هوایی از مهمترین مسائل در دستور کار نشست امسال هست. اما سخنرانی‌های رهبران جهان هم از روز 30 شهریور ماه در این مجمع آغاز میشه. حسن روحانی یکی از سخنرانان خواهد بود. الهه روانشاد از رادیو فردا در این مورد با حبیب حسینی فر تحلیلگر سیاسی در آلمان گفتگو کرده.
مسئله صلح و ثبات بین المللی، مسئله خلع سلاح و خب اون چیزی که الان عمده است مسئله مبارزه با تروریسم در سطح بین المللی، مسئله پناهجوها و اینه که چجوری با این موج گسترده پناهجویی میشه مقابله کرد، بهتر هدایتش کرد. مسئله بحران های مالی و اقتصادی هم که همچنان به خصوص کشورهای غرب باش درگیرند، این هم در دستور کاره. چیزی در حدود 170 موضوع کلا این اجلاس در دستور کار داره. سرش هم صحبت مختلفی میشه بدون اینکه خب لزوما سرش تصمیم گیری بشه، اگر حتی مسببه ای هم داشته باشه این مجمع آنچنان الزام آور باشه. با همه احوال همین که عمده ترین اجلاس بین المللی در سطح سران هر سال و تقریبا بخش بزرگی از رهبران جهان شرکت میکنن درش به طور متناوب، اونجا گفتگو میکنن، نوازه خودشون رو بیان میکنن و به خصوص در حواشیش مسائل مختلفی مطرح میشه، از این جهتش همچنان این اجلاس اهمیت خودش رو داره.
آقای حسینی فرد رئیس جمهوری ایران امسال هم عازم نیویورک، این چهارمین حضور او در این اجلاس خواهد بود. سوال اینه که تا چه حد حسن روحانی تونسته با حضورش و سخنرانی‌هاش به تلطیف و عادی‌سازی روابط ایران با دیگر کشورهای جهان کمک کنه؟
کلن فضا متفاوت شده از زمانی که آقای روحانی داره میره به این مجمع شرکت میکنه، اونم با توجه به 8 سالی که آقای احمدی نژاد سر کار بود و این تریبون این نهاد بین‌المللی رو عمدتاً در خدمت این گرفته بود که از شعار بده راجع به اینی که در جهان عدالت میخواد برقرار بکنه، مسائل مربوط به امام زمان رو مطرح بکنه، طوری که بخشی از رهبرای جهان، بخش هیئت‌های نمایندگی اصولاً اجلاس رو ترک میکردن و ایران در یک شرایط بسیار ایزوله شده ای قرار داشت با این خصوص با این سخنرانی‌ها. ما خب می‌دونیم اولین سخنرانی آقای روحانی این که صحبت از تعامل با جهان کرد، این که دعوت کرد که جهان رو بیاد با سر مسئله مبارزه با خشونت و افراطگری دست اتحاد بده، خصوص که فضای گفتگوها در مورد مسئله هسته‌ای هم داشت پیش می‌رفت. توی همچین شرایطی بسیار فضا برگشت و خب در چارچوب همین سفرش به نیویورک بود که اون گفتگوی تلفنی آقای روحانی با آقای اوباما هم پیش اومد که خب یک نقطه عطف در تاریخ 37 ساله جمهوری اسلامی بود. در سال‌های بعد هم تقریبا همین این مسائل رو عنوان کرده، مسئله مبارزه با تروریسم، مسئله سال گذشته یه مقدار مسئله منا و این کشت و کشتاری که شده بود اونجا عمده شده بود، ولی خب در این حال به نتیجه رسیدن برجام یک تحول مثبتی رو ایجاد کرده بود که آقای روحانی دوباره راجع به تعامل با جهان صحبت بکنه. مجموعاً استفاده خب خیلی متفاوت و مثبت‌تری آقای روحانی تونسته بکنه تا حدود ایران